سلام و وقت بخیر. ساعت 8 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سادیس در بخش اعظم این ساعت برنامه زیر آسمان کبود پخش می شود. اکنون خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوعی افغانستان را یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2024 خود معرفی کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، خانم یعقوبی و 11 زن دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران جایزه زن شجاع را به روز دوشنبه 4 ماه مارچ در مراسم دریافت خواهند کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان به رادیوی خصوصی نسیم در ولایت دایکندی اجازه دادند که فعالیتش را از سر گیرد، اما سلطان علی جوادی مدیر مسئول این رسانه همچنان در زندان طالبان به سر میبرد. این مرکز امروز با پخش خبرنامه گفته است که اداره استخبارات حکومت طالبان 5 ماه پیش رادیوی محلی نسیم را بسته بود. مردم امروز نیز به مقبره الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین که در حبس درگذشت رفتند و ادای احترام کردند. جسد ناوالنی به روز جمعه در مسکو به خاک سپرده شد. به دنبال اشتراک طرفداران ناوالنی در راهپیمایی های گرامی داشت و یاد بود از او در شهرهای مختلف روسیه به شمول مسکو بیش از 120 تن بازداشت شدند. و رسانه های دولتی ایران گزارش می دهند که تندروان در انتخابات در تهران پایتخت آن کشور پیشتازند. این در حال است که شمارش آرای انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان ادامه دارد. به نظر می رسد که به دلیل بی‌علاقگی رای دهندگان و درخواست ها از سوی اصلاح طلبان برای تحریم انتخابات دیروز، میزان مشارکت مردم در آن به شکل کم سابقه پایین بوده است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان و بینندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مالیات است. آیا مالیات در افغانستان عادلانه هست یا نیست؟ به جواب این سوالا با مهمانای محترم ما میپردازیم. قرار گزارشایی که از رادیو آزادی داریم، کسب‌وکارا در شهرهای مختلف افغانستان میگویند که حکومت طالبان مالیات را بر آنان افزایش داده است و به دلیل سرد بودن بازار و عایدات کم برشان بسیار زیاد مشکل است که مالیات سنگینه بپردازند. در این ساحه همکارای ما یک گزارش مختصر تهیه کردن که بیاین نمور اول با هم بشنویم.
با ارگان اینکه ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم.
یکی از کسب‌وکاران است که ادعا دارد که حکومت طالبان مالیات را بر آنان افزایش داده است. این فرد در هرات سلمانی دارد، ولایتی که چند ماه پیش اداره امداد معروف حکومت طالبان بر نوع فدا کردن مویزش مردم در آن محدودیت بست کرد. او مدعی است که این محدودیت ها بر کاروبار او تاثیر گذاشته و حتی توان پرداخت کرایه دکان را ندارد. به گفته او حکومت طالبان مالیات تعیین شده زمان جمهوریت پیشین را قبول ندارد و مالیات را افزایش داده است.
زمانی که آمدن سبیل کردن، کسی آمد امیر استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاضی صاحب محترم بفرمایید شما سروی کنید دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیات سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
یک تن از کسانی که در یکی از نواحی کابل نیز دکان خوراک فروشی دارد به رادیو آزادی گفت
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
این دکاندار تاکید کرد در حالی مجبور به پرداخت مالیه بیشتر است که بازار کاروبارشان همانند دوران جمهوریت گرم نیست. عبدالحمید که در ولایت نیمروز دکان لوازم برقی دارد هم به رادیو آزادی گفت
مالیات زیاد شده، بیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما ندارد.
این که حکومت طالبان بر بنیاد چه اصول و قوانینی میزان مالیات کسب‌وکاران را افزایش داده است، از احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد.
بله، این موضوع رو با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. محترم آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که خودشان تحلیلگر مسائل اجتماعی اقتصادی هستند، مهمان برنامه ما هستند. آقای آذرخش حافظی، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشید. سلام به شما و همسران گرامیتون.
تشکر. و همچنان مهمان دیگر ما خانم ماریا رهین، استاد پوانتون بودن اینا. خوش آمدین خانم ماریا رهین.
سلام، خیلی ممنون، تشکر خدمت هستم.
تشکر از شما هم. محترم آقای شفیق الله شفیق، استاد که دانشگاه بلخ که محقق حوزه حکومت داری و دولت سازی هستن، اونا مهمان ما هستن. آقای شفیق، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و همه میمانای گرامی و شنونده های عزیز، در خدمت هستم.
تشکر. خب حافظی صاحب محترم، شما در قسمت اول برنامه در بخش پشتم تشریف داشتین. اگر بسیار اجمالی کوتاه در موضوع را مهمترین نقاط شکر بگوین خوش میشیم. صاحب بفرماین. آقای حافظی
سلام بر شما، همکاران گرامیتان، میمانان محترم حاضر در بحث و همچنان بینندگان و شنوندگان رادیوی آزادی.
بله.
مالیات یک چیز الزامی است که باید داده شود، ولی این بسته به وضعیت اقتصادی متشبسین است که اگر اونخ اقتصادی باشه، عاید زیاد باشه، مالیات زیاد می باشه. اگر کساد و کود باشه، متناسب به مو در یک روفت مالیاتی به وجود می آید و در بعضی موارد ضروری مانند تولید بدیل واردات، یک سلسله چیزهای حمایت از صنایع داخلی و ایجاد جای کار، یک سلسله معافیت‌های مالیاتی هم باید وجود داشته باشه.
بله. خب خانم ماریا رهین، در مجموع شکایت های مردم زیاد است از نقطه نظر خبر که میگیریم، خبرهای متفاوت است. در صورتی که خبرها را ما نتانیم از نزدیک وصلات تایید بکنیم، طرف طالبا هم بسیاری وقت حاضر نمیشنن به این گونه برنامه اشتراک بکنن، شکایت مردم ما چطور میتانیم که وصلات توازن ببخشیم؟ برای از این که راپورهای مختلف میایه، به طور مثال و ما گفتن که طرف طالبا مثلا مالیه را به 0.5% آورده، سابق بوده 1.5% و 3%، و این گونه مسائل ما چطور میتانیم به اثبات برسانیم یا سرش اعتماد کنیم؟ نظر شما در مورد چی از خانم رهین؟
در کشوری که تمام زمینه ها و گزینه های ممکن بر زندگی به هم خورده و تقریبا وضعیت و شرایط به گونه ای است که باید مردم زیر بار یک نوع جبری زندگی باشند، داد و ستد ها، معاملات و تمام از این منابع تقریبا از یک آدرس آب می خورم و او آدرس هم آدرس است که نه به متون داخلی و نه به قواعد و قوانین بین المللی میتونه تمکین بکنه و یا سر سازش داشته باشه و یا از او روابط به یک نوع اینی بهره ببره. بنابر او همه قسمی که آوازه ها در مورد مالیات متناقض شنیده میشه، در هر مورد دیگه هم ما گاه گاهی آوازه هایی رو میشنویم که اینی خیلی متفاوت است با چیزایی که طالبان میگن. مردم از یک چیز حرف میزنن و بعدا طالبان میان یک شکل دیگه متفاوتتر و بسیار متفاوتتر از چیزی که وجود داره صحبت میکنن. و البته ای که صحت و سقم مسئله چقدر مهم است، ای بیشتر هم بستگی داره به ای که میدیا در افغانستان چقدر آزاد است و چگونه فعالیت میکنه و چقدر بر میدیا اجازه زمین داده شده که در مورد مسائل داخلی که در افغانستان جریان داره با بیرون گزارش های دقیق و درست داده شود. البته می فهمیم که از این راه گذر هم افغانستان امروز در حالت بسیار بحرانی قرار داره. وضعیت میدیا و رسانه هم وضعیت غیر نرمال است و پلان های هم که در درون افغانستان وجود داره پلان هایی است که همیشه اوضاع داخلی از انظار عمومی و از انظار بین المللی پوشیده نگه داشته میشه.
بله تشکر خانم رهین. خب استاد شفیق، شما در حوزه حکومتداری و دولت سازی کار کردین، در اینجا بر ما منعیس جورنالیست سوال اساسی است که خب مالیات بر عایدات در هر کشور جمع‌آوری میشه، اما این مالیات به کجا مصرف میشه و در مقابل این مالیات در یک حکومتداری خوب یعنی وجایب دولت چی هست در مقابل از این چی باید بکنه؟ یعنی در این مورد اگر مختصر به ما تشریح کنین که در مقابل مالیات توقع مردم چی هست؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های گرامی. همون گونه که میمانان شما در برنامه اشاره کردن و در مورد وضعیت فعلی افغانستان نکات خوب را برجسته ساختن، شما میفهمیم که در پیوند به اخذ مالیات وقت ما به سیستم دولت داری مراجعه بکنیم، سه توجیه برای گرفتن مالیات یا اخذ مالیات وجود دارد. اول توجیه این است که دولت مکلفیت دارد در عرصه عمومی که ممثل اراده عمومی باشد، دولت باید از مشروعیت برخوردار باشد و مطابق قانون عمل بکند. در این زمینه دولت مبتنی بر قانون تفاوت داره با دولتی که مبتنی بر فرمان ها است که بازدمند در جریان بحث ها میشه در او بیشتر متمرکز شد. توجیه دوم در مورد اخذ مالیات رابطه داره به عرضه خدمات. زمانی که یک دولت یا یک نظم سیاسی متوسل میشه به جامعه و کوشش میکنه که از درآمد نهادها، سازمانها و افراد در واقع بخش اون را گردآوری بکنه، توجیه اصلی این است که این نظم سیاسی عامل عرضه خدمات در جامعه است که در عرضه تعلیم، آموزش و پرورش، صحت، تامین امنیت و مینگونه تامین عدالت و عدالت اجتماعی موثریت دارد. توجیه سیوم که برای گرفتن مالیات مطرح میشه او این است که پیوند یک نظم سیاسی با جامعه بازتعریف میشه. زمانی که یک دولت در یک جامعه از اقتدار برخوردار باشه نه از قدرت، چون بین قدرت و اقتدار یک تفاوت مفهومی وجود دارد. ممکن است خیلی از حکومت ها صاحب قدرت باشند اما صاحب اقتدار نباشند، چون ما وقتی از اقتدار صحبت میکنیم در اقتدار بیشتر بحث مشروعیت و رضایت مطرح است که مردم از اون نظم سیاسی رضایت داشته باشد. پس بر اساس این سه شاخص وظایف دولت تعریف میشه. وظایف دولت در یک جامعه بر علاوه عرضه خدمات، پاسخگویی، اصل شفافیت و اصل رسیدگی به خواستها و مطالبات مردم استوار به نگاه توسعه محور است. اگر یک نظم سیاسی نگاهش در جامعه متمایل نباشد و در واقع علایقش به سمت توسعه اقتصادی نباشد، در این صورت در مورد جمع‌آوری مالیات پرسش های زیاد ایجاد میشد. و مورد دوم همون بره که استاد اینجا فرمود بس شفافیت است، که موضوع شفافیت بیشتر توسط رسانه ها و جامعه مدنی نظارت میشد. وقتی حکومت به گردآوری مالیات میپردازد باید در این پروسه شفافیت وجود داشته باشد. اگر شفافیت وجود نداشته باشد در اون صورت سوی زن و شرط و تردید بیشتر بر اون وضعیت ایجاد میشه، چیزی که امروز شما متوجه هستین. پس موضوع دیگه که در اینجا کوتاه اشاره میکنم که فرصت صحبت سایر مهمانای گرامی را نگیرم، این است که یک دولت بر اساس فلسفه امگانی باید ممثل اراده اقشار مختلف جامعه باشه، از اقوام، از قشرها و صنف‌های مختلف اجتماعی، از صنف‌های اقتصادی، از زن و مرد، در یک کلام از حقوق شهروندی جامعه نمایندگی بکنند و بر اساس یک رابطه حقوقی میان جامعه و نظم سیاسی رابطه وجود داشته باشه. یعنی که وقتی ما از قانون صحبت میکنیم در پرتو قانون از یک طرف شهروندا مکلف هستند که در برابر نظم سیاسی درآمدشان را به صورت شفاف همکاری بکنند تحت عنوان مالیات، از طرف دیگر نظم سیاسی مکلف است که آزادی، عدالت و این گونه امنیت جامعه را تامین بکنند. آیا این فلسفه در شرایط فعلی و در وضعیت موجود محقق شده. وقتی شما میبینید میان نظم سیاسی طالبانی و جامعه چیز به نام یک وثیقه حقوقی که تحت عنوان قانون تعریف میشه وجود نداره. پس به این خاطر ما در یک فضای مهار گسیخته یا در یک فضای لجام گسیخته حقوقی و سیاسی قرار دارم که اخذ مالیات هم پرسش برانگیز است و از طرف دیگر تحمیل مالیات سنگین برای مردم فقیر که اونا هیچ گونه درآمد دیگه ندارن و سوی دیگر جز فقیرترین مردم منطقه و دنیا ماست و میشه پرسش برانگیز است و در این حال در دیدگاه و وجدانهای بیدار به عنوان یک موضوع ظالمانه بشن تلقی میشن.
تشکر آقای شفیق. خب ما یک مهمان دیگه داریم از طریق تلفن، آقای محمد محسن امیری که خودشان معاون اتاق صنایع و معادن هستند. آقای امیری خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین جناب نظرتون. سلام میکنم خدمت شما و شنوندگا و همکاران شما تقدیم.
بله تشکر. خب آقای امیری با اجازهتان ما این برنامه را به خاطر از اینکه شکایت ها زیاد بود در مورد مالیات، از او خاطر گفتم که روی از یک بحث بکنیم ببینیم واقعیت امر چطور است. قبل از اینکه با شما سوال راجع کنم یا با مهمانای دیگه صحبت کنیم، یکی از این آوازهایی که شکایت ثبت کرده بود در واتساپ رادیو آزادی یا در تلفن رادیو آزادی رو با هم میشنویم. ماله
حکومت طالبا صرف به خاطر مالیات جمع کردن که هیچ مراد نمیکنن، عواید سنجش نمیکنن که چقدر انسان عواید داره و از خود یک پرچه نوشتن میکنن، به ذریع تشدد پول اخذ میکنن، از همه مردم مالیه جمع میکنن و امنیت هم اگر تامین است خب فقر و غربت زیاد است. امروز در مساجد که ببینی مقدر سوالگر، گدایگر، خانما، موی سفیدان، بچه ها، دخترکای خرد سوال و گدایی میکنن که انسان جگرخون میشه. وقتی که در مملکت فقر و غربت باشد امیر چه مسئولیت دارد؟ ای به خدا چه جواب خواهد دادن؟
بله محترم آقای امیری، شما من هیچ کسی که در اتاق صنایع و معادن مسئول هستین، شما این شکایت های مردم را چگونه بررسی میکنین؟ چه فکر میکنین تا چه حد این موارد درست است؟ از شما بشنویم آقای امیری.
تشکر. با سلام عزت بسم الله الرحمن الرحیم. اعتراض که ما واقعا در یک ساله که مالیدهی و مالیدگیری قرار داریم در افغانستان که متاسفانه ما تا همین لحظه با شما صحبت میکنیم جلسات دوامدار با مسئولین امارات داشتیم و راجع به عقد مالیات و گرفتن مالیات که صحبت های به این مورد زیاد بودن. متاسفانه که تیم تخنیکی یا تیم مسلکی که با کدام شرایط مالیات جمع شود یا با کدام شرایط عواید جمع شود متاسفانه فعلا کم هستند. مثلا واقعاً نمی‌شناسم. من خاطر در باز موارد مالیهای سلیقوی گرفته میشه. مثلا با مو مسئول ناحیه یا مسئول عمو بخش که مالیه جمع میکنه، فقط به سلیقه خودش مالیه جمع میکنن. مثلا پارسال ما شاید بودیم که یک دکوکین در سال مثلا 5-6 تا دکوار در حدود مالیات سال 1 لک افغانی از دیتر کمتر، ولی امسال عمو مالیات به تو برابر شده که مثلا 200,000 افغانی یعنی بالاتر از 200,000 افغانی. وقتی که با اینا صحبت میشه میگه نه این رقم باید مالیات پرداخت شده. این شکایت شخصا ما خودم چند قبل هم با مسئولین وزارت مالیه و گمرکات مجلس داشتیم و این موضوع را مطرح کردیم و گفتیم که در این مورد باید توجه جدی صورت بگیره که هم سرمایه گذار از پرداخت های سنگین درستان نشد سر مدیر در افغانستان و هم دیگه مردم افغانستان همون که دوست عزیزی با اشاره کردن که ما زیر خط فقر قرار داریم. وقتی یک شوری زیر خط فقر قرار داشته باشه پرداخت مالیات یا عواید مالیاتی بر انواع و اقسام مختلف افزوده شده، حتی که از صنف کسبکار و بان ما از صنف کارگر مثل کارچوان هم پرداخت میکند تخت و مالیات. این البته درست است که امارات امروز به چالش بودجه مواجه هست، ولی راه های دیگه هستن که بتن امارات از این طریق بودجه خود تصمیل بکنن. چون امروز معادله در اختیار دارن، چون مثلا گبرکات در اختیار دارن، ولی از این طبقه پایین باید با طرح خود دادیم، پیشنهاد خود دادیم که جلوگیری شود بالای اینا چی بگن دادن افزوده ای که روز به روز یه افزوده میشه و هم سلقوی اینه کدام مقرره قانون یا مثلا کدام طرز عمل وجود نداره. هر اداره با نوع خود و سلقه خود یک
بله فکر میکنم یک صدا قطع شد. فکر میکنم خیر باشه. باز همکار تکنیکی ما موضوع رو دوباره کنترل میکنه و به ما خبر میتن. مهمانای محترم با اجازهتان از بست شنونده های عزیز ما یعنی از سهمیه شنونده های عزیز ما یک شنونده داریم، اونا خودشان هم خبرنگار آزاد هستن، منتها ما گفتیم که اونا امروز منعیس شنونده از چشم دید خود از وضعیت در داخل کمی بر ما بگوین. بله شنونده آزاد بگوییم دیگه بر شما بفرمایین چی گفتنی دارین در اینجا برای اینکه شکایت های مختلف می آید. بر ما هم بسیار زیاد مشکل است که از نزدیک بیایم کل چیزها را تحقیق بکنیم، چون بر ما دفتر ما در اونجا نیست، اجازه یک قسم بایکوت واریام کردن طالبا کرد. ما به هر حال از شما بشنویم و نزد یک خبرنگار آزاد بفرمایید.
سلام علیکم آقای نظر، سلام به شما، سلام به همکارایتان و مهمانای گرامی که صدای ما را میشنوند و همچنان شنونده های رادیو. متاسفانه بله چیزی که شنونده های ما گفتن و چیزی که بساس اخباری که نشر میشه متاسفانه در افغانستان فعلا نمیت یک مشکل وجود داره. وضعیت جمع مالیه بدون کدام در نظر داشته کدام قانون یا بدون در نظر داشته کدام اصول متاسفانه از تمام اصناف در افغانستان جمع‌آوری میشه، چی از تجارای بزرگ هستن، چی تجارای کوچک هستن، چی دکاندار هستن و حتی در اواخر یک مقرره نو هم بیرون دادن وزارت مالیه که از مؤسساتی که مثلا کارگر روزمزد استخدام میکنه از اینا تقریبا 2% و 5% رقم مالیه جمع میکنن. متاسفانه وضعیت این رقم هست در صورت است که ما هنوز قانون دقیق بر مالیات نداریم، کدام میکانیزم راهکار دقیق بر جمع‌آوری مالیات نداریم، سیستم سنجش عایدات مردم نداریم. اما متاسفانه بدون فقط به فکر خودشان و مامورین مالیه میاین یک چیزی میسنجن نوشته میکنن و تقریبا به زور بگویم مالیه را سر مردم تحویل میکنن در خزانه دولت. متاسفانه چنین چیزی وجود داره در افغانستان فعلا.
بله تشکر آقای آزاد. خب محترم استاد حافظی، حال نوبت شما، شما با صبر حوصله تمام گزارش ها رو کلش شنیدین. در اینجا اگر روی مسئله مالیات به شکل واقعیش اگر تبصره شوه، واقعیت امر از نقطه نظر شما چی است؟ برای اینکه طرف طالبا، بعضی کسایی که طرفداری از طالبا میکنن، اونا میگن که ما نظر به دوره جمهوریت مالیات مثلا از 3% تا 0.5% آوردیم، حتی بعضی خبرها را گفتن به ما که احتمال ازی داره که به طبقه اصناف بیخی مالیات از بین بره. منتها میگن آله که مالیات باید بپردازن. سابق میگن مثلا مالیات را راه های گریز میپالیدن و مثلا اگر بشان یک لک افغانی مالیه میامد یک ایتونسون خورد و برد تو گپا میشه دوره بسیار کم میتانستن. منتها میگن آله نمیتانن. مچم این ادعای طرفدارای طالبات تا چی حد درست است؟ از شما بشنه استاد حافظی. بله
و دوست و همکار عزیز جناب آقای محسن امیری رئیس پارک‌های سنتی صنایع سبز قبلان معاون ریاست جمهور اتاق هم بودن، خیر مقدم میگم در این بس و آدم با تجربه چند بودی است که در معلومات زیادی دارن و بالفعل هم یلد قبول هستن. اونا میتونن بگن چون هم سنتکار است، هم تاجر است و هم کسی است که در صنایع مواد غذایی دست بالا دارن، میتونه معلومات خوب برتون دست اول برتون بکنه. و نظر من این است که مالیات خوب باید داده شوه و اما طوری که استاد فرمودن بانو و دیگه میهمان معظم شما، مالیات باید اول متناسب باشه و عادلانه باشه و در پالی از او با شفافیت باشه و مالیاتی گرفته میشه یک دین است باز چگونه ای باز پس به خدمات اجتماعی و خدمات رفاهی دوباره مصرف میرسن. در این مورد باید گزارشدهی دقیق و روشن وجود داشته باشم تا مردم بفهمند که مالیات را که میتن چگونه از استفاده صورت میدین. در گذشته تا که شما فرمودین چند مشکل داشت نظام مالیاتی ما. یک مشکلش این بود که واقعیت های جامعه افغانستان تحلیل نشده بود و معمولا اینا سیستم های مالیاتی را از دیگه جایا کت و پیش میکردن میآوردن همین جوا و بعض محصاب دیگه که برز وظیف پروژه داده میشد که شما یک سیستم ها بسازین بسیار پیچیده و را ساخته بودن. حتی بسیاری از فرمایی را که به دکاندارا توضیح میکردن انگلیسی بود و دیگه ای که مکلف کرده بود مردم که شما هر سی ما گزارش بدین. بسیاری از دکاندارای ما سواد خواندن نوشتن زبان محلی و ملی خود ندارن، پشتو زبانش پشتو را مثلا میفهمن صحیح و زبانش سواد فارسی ندارن. دیگه او خودش سبب میشد که امی عدم فهم درست از مکلفیت ها سبب میشد که راه برای فساد و برای سوء استفاده باز شد. برازی که اونا وقتی که به وقت زمانش همون فرمان تحویل نمیدادن باز تابع جریمه میشدن. به هر صورت در شرایط فعلی شکایت های زیادی وجود داره. شکایت مخصوصا از طریق اصناف دکاندارا یا میگن که مالیات را که ما قبلا میدادیم در یک شرایطی که رونق نسبی اقتصادی گشت کاذب وجود داشت به او فروشات ما بسیار زیاد بود. یک دکاندار مثلا 100 هزار افغانی 150 هزار افغانی فروش داشت، روز 1 میلیون فروش داشت. حالا مو مثلا به نصف تقلیل یافته، ولی مالیای اصناف نه تنها کم نشده بلکه زیاد هم شده. به این خاطر اصولا باید مالیات متناسب باشه با وضعیت اقتصادی عمومی مملکت. وقتی که 35% تولید ناخالص داخلی ما پایین آمده باید متناسب با او مالیات های ما دوباره تنظیم شد، نه تنها باید بالا نره باید که پایین بیایه. و دیگه این که حکومت موجود افغانستان یک اقتصاد ریاضتی داره متکی با منابع داخلی آشکار و اگر پنهانی کدام موارد دیگه داشته باشه او را معنی میدارم، اما نظر به گذشته کمک های جامعه بین‌المللی به صورت روشن و واضح کم شده و افغانستان نه هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه، از منابع مالی دنیا استخراج کردن نمیتونه، سرمایه گذاری ها به دلیل نبود مسئولیت سرمایه و یک سلسله والای دیگه که وجود داره و همین مانی عدم رسمیت سبب میشه که سرمایه گذاری بزرگ نیان. به این اساس این محدود است به منابع داخلی و اینا کل فشار خود بر تامین بودجه و بودجه نظامی و ملکی خود به همین عواید داخلی متمرکز کردن. مواد را میفروشن، مواد معدنی و مالیات را و محصول گمرکی را. و این وقتی که شما فشار بالای مالیات دهنده اضافه کنین اما سرچشمه های عایداتی دولت که مالیات دهنده است و او کمرش در زیر بار مالیات سنگین میشکنه و تشبس خود از دست میده. او تشبس وقتی از دست رفت نه تنها یک فاجعه بر خانواده از او و بر کسای از کسری خود تنبیه میشد و جای کاری که در اونجا ایجاد کرده بود و از بین میره، بلکه خود همون منبع عایدات دولت هم کم شده میره. بران باید مالیات عادلانه باشه، مالیات شفاف باشه و مالیات متناسب با وضعیت اقتصادی مملکت باشه.
بله تشکر استاد. خب خانم ماریا رهین، شما در مورد چی فکر میکنین؟ وقتی که مالیات گفته میشه در بسیاری از ممالک مالیات یعنی بر بودجه دولت یک نوع جمع‌آوری پول است که باید دولت بودجه داشته باشه، در مقابل از او خدمات باید داشته باشن. منتها در بسیاری از ممالک مثلا یک استیلاس اگر ترجمه کنیم میگن حداقل معیشت، مثلا میگن حداقل معیشت در فلانی مملکت سالانه مثلا $1,000 است، بهتر اون سال ماهانه یا بگویم که $200 است یا $100 است، از او هیچ وقت مالیه وضع نمیشه، مالیه گرفته نمیشه. در افغانستان هم وقتی که مردم کار صحیح نداشته باشن، عایدات نداشته باشن، منتها میرن یک کراچی یک میگیرن، حالا میگن از کراچی هم مالیه میگیرن. مثلا یکی از کسایی که در کابل بودن که همراهشان صحبت کردیم، اونا میگن 9 رقم مالیه میگیرن. یعنی 9 رقم مالیه از ایران ایران موندیم چه قسم هستن، مثلا رقم مثلا میگیرن به نام زکات و عشر و تر چیزان بخلم میگیرن نو رقم. از اون خاطر یعنی انصافا چی باید شوه یک دولت که بتانن یک مالی عادلانه بگیره و از کسایی که زور و توان پرداخت نداره از او بیخی مالی معاف شوه. یک منطق دیگه هم داره، مثلا اگر از یک نفر کراچیوان اگر ماهانه بگویم یا سالانه یک $20 بگیرن یا نگیرن، منتها مصرف که از او پیسه رو میگیرن شاید $30 شوه. از او خاطر بسیاری ها میگن از این طبقه هیچ ما چی نمیگیریم، مالیه نمیگیریم، برای ازی که جمع‌آوری مالیش مصرف زیادتر از شما. من ایسی یک تحلیلگر، این موضوع چگونه تحلیل میکنین خانم رئین؟
میکانیزم یا می سیستم حسابدهی در افغانستان در همه ادوار به یک نوعی دچار یعنی مبهم توهم بوده. وقتی بر اولین بار در سالهای 1340 در دوران شاهی ظاهرشاه میخواستن که یک سیستم مالیدهی تقریبا شفاف بر افغانستان جور کنن و همچنان همین سیستم مالیه اینا بیشتر میخواستن که متکی بر مالیه گیری از دامداری باشه، برای که افغانستان یک کشور زراعتی است. در امون زمان هم گفتن از هر 10 گوسفند یک گوسفند باید برای دولت تعلق بگیره به عنوان مالیه، که بعدن به اندازه سرمردم این ظلم مزهف زیاد شد که سربازنی از این قانون به وجود آمد و مردم دست به اختشاش ها زدن هم در تمام ولایت افغانستان، تا بالاخره پس به یک سیستم برانداز شد و دوباره ای را خواستن که تغییر بدن. به همین ترتیب هر قدر که پیش می آییم در اولین ریاست جمهوری داود خان و بعد از او همچنان، همین سیستم غیر شفاف مالیدهی همیشه باعث از این می شده که مردم به یک نوع زیر ستم ملی قرار بگیرن. امروز هم وقتی که ما از کشور صحبت میکنیم که دارای بی‌ثباتی اقتصادی هست، دارای بی‌هویتی سیاسی هست، به هم ریختگی و آشفتگی اجتماعی به حد اعلی در درون جامعه جریان داره، هیچ نوع شفافیت از هیچ نهادی از هیچ ارگان به چشم نمیخوره، نظارت وجود نداره و مهمتر از همه ای که بازپرداخت هیچ فعالیتی از درون جامعه به بیرون به شکل شفاف داده نمیشه و همچنان بازپرداخت مثلا امی مالیه را زمانی که مامورای دولت میگیرن در مقابل از او بر مردم اینا کدام سنده را میکنن یا کدام خدمات بر مردم و کدام سهولت ها را بر مردم را میدن. اینی مسائل است که گاه گاهی باعث از این میشه که واقعا یک در هم ریختگی اجتماعی به وجود بیاید و بالاخره مردم خب بستو میاین. شما از نه نوع مالیه یاد کردین، باور بکنین که چندین نوع غیر رسمی دیگه وجود داره، هم در دوران جمهوریت هم قبل از او هم آله. شما باور بکنین یک کراچی داره که در یک گوشه شهر یک کراچی را میموند، از او مجبور بود که برای ناحیه، برای حوزه، برای ترافیک محل و برای امو زورمند که محل مربوطش میشد برای او هم یک مقدار پول بپردازه، کی به یک نوع چپاول مردم بود و بالاخره تمام این زنیمی فشار میاید سر طبقه محروم جامعه، طبقه که اونا به خاطر نان روز شب بخور نمیر خود یا یک کراچی گرفتن یا به یک نوع یک کار خرد ریزی دیگه میکنن. اینی در هم ریختگی ها و آشفتگی ها به یک نوع از طرف خود دولت هم به وجود میاد، برای ازی که اینا امو زمینه از ایره که بیاین و برای مردم از طرز العمل کاری خود گزارش بدن، امیر از تقریبا مجالش از مردم میره باین. ما بیاد دارم که یک زمان در وقت جمهوریت یک برنامه را دولت روی دست گرفته بود به عنوان گزارش دهی و اینا هر روب می آمدن گزارش های کاری خود می دادن. باور کنین در همون قسمت هم مسائل بسیار عمده‌ای که مربوط وزارت مالیه می شد، مربوط وزارت اقتصاد می شد، انکشاف دهات می شد، اینا در همون زمان هم پر از توهم بود، غیر شفاف بود و غیر عادلانه بود و همین روز هم به همین ترتیب است. خب این دو انگیزه باعث میشه که کشور ما هنوز از اینمی سیستم رنج ببره. یکی که آگاهی مردم خیلی پایین است و یعنی اونمو طرز تفکر چی را ندارن، بازجویی را ندارن که از دولت بازخواست از این داشته باشن که برشان تعامل بکنه. تشریح بکنه و در گزارش های خود رو بر مردم بیان بکنه. و از طرف دیگه همیشه افغانستان دوچار سردمداران ظالم می باشد. کی سردمداران ظالم پیوسته به منافع فردی فکر کردن تا منافع ملی. دیروز اگر یکی از قماندانای دوره جمهوریت میخواست که آخرین مدل موتر بشینه و قصر بسازه، امروز قسمتی که از درون افغانستان ما میشنویم همین چیز است. یک طالب امروز موتر 80 هزار دلاری بر خود میخره، خانه قصر بر خود میسازه و امو زنبارگی 3-4 زن هنوز هم جریان داره. پس اینها شرایط هستن یا جریانات هستن که به یک نوع بازخورد پولی داره. برای هر کدام از این باید زمینی پول مساعد باشه که تا بتانن به این نعمات یا به اینمی فرایندو برسن. در آخر میخواییم برتان بگویم که در هیچ جای از تاریخ افغانستان مردم در قبال مالی که دادن، در قبال پارچی صفایی پول که دادن، در قبال پول که بر شاروالی میپردازن، هیچگاه دارای یک نوع زندگی معیشتی نبودن. و همچنان بر خود ما تا به امروز یک سوال است که درآمد میانگین یک فرد در افغانستان باید چقدر باشه که از او مسائل رفاهی سنجیده شود و بعد برش گفته شود که تا به اینی سرحد تو میتونی از مالیات معاف باشی و این از اینی مرز یا این از این سرحد تو باید اینقدر پول به دولت بپردازی. نظر به یک پروسه شفاف که جریان نداشته. اگر عالی ترین دوره تاریخی همی دوره جمهوریت بگوییم که به هزار نفر کارشناس داخلی و خارجی در این زمینه کار میکرد که امو دوره از گنده ترین و آلوده ترین دوره در افغانستان محسوب میشه. بالاخره مردم باید فعال شوند، مردم باید روشن بینانه راجع به پول که برای دولت پرداخت میکنن از اونها یک نوع بازخواست داشته باشن.
بله تشکر. ما در فیسبوک هم می موضوع اعلان کرده بودیم، تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما در فیسبوک اظهار نظر کردن، خواندن کلش فکر میکنم وقت گیر است. مثلا بعضی نوشته کردن که قانون وجود نداره، بالای کراچی وان هم مالیه، برای دستفروش هم مالیه و فقرا گرفته. میگن تو به هر کس خلاصی مطلبی یا شما یاد کردین. به این شکل شکایت ها زیاد نوشته شده تقریبا در این زمان. تا روی کل از این موضوع صحبت نمی کنیم. همکار تکنیکی ما میگه یک شنونده همین لحظه به استودیو وصل شده، بهتر است از اونا بشنویم. بله شنونده عزیز، خوش آمدین به برنامه.
بله سلام علیکم. تاسو ورور جان سلامونه وړاندې کوم. آزادی راډیو ګلونه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خو هیله لرم چې په پښتو کې تاسو ما ماته ژوند وغوي، خو خوشبختانه چې تاسو سره وصل شوم. په زبان په فارسی خبرې نسم کولای، کم یې کولای، څو په پښتو بر سره وژغږم. اول تاسو د آزادی راډیو همکارانو او ګلونو اوریدونکو ته سلامونه کوم. منصور بدری هم د هلمند نه میاړي کني ورېده محترم را به پر د مالیاتو پر مالیا باندې به وژغږو. ته موضوع را ما به څه کړې ده، اړینه موضوع ده، د ستایلو وړ موضوع ده چې تاسو را بحث باندې کوئ. د بحث موضوع مساکلی ده. مالیه اخیستل د یو دولت د پاره دا د دولت د عاید او عایدات په جسر زیاتیږي. یو دولت دا د دولت یو رسمي حق دی چې دولت په یو کوم ملکی پر کوم ملک باندې قرار وي هلته قرار لري، هغه به مالیات راوړي. موږ اوس الحمدلله دا به وچې زموږ د افغانستان کوم عایدات چې اوس جمع کېږي، کوم عاید لاسته راځي، که هغه پلو پلچک جوړېږي، که دمبر جوړېږي، که معیشات د مامورینو معیشات یې، که هر څه دي، هغه هم د دغه مالیو څخه چې څه کېږي په کار اچول کېږي، دغه مالیو څخه ورکول کېږي. او که موږ تاسو فکر وکړو چې دغه مالیه او نور ممالکو که موږ تاسو فکر وکړو اخیستل کېږي، بېرته د هغه پر وطن جوړېږي. والحمدلله زموږ د افغانستان د اسلامي او امارات او حکومت هم دغه مالیات ټولوي، بلکې پر دغه وطن باندې مصرفوي، په دغه وطن باندې مصرفوي، دغه وطن باندې تاسو راسي که تاسو ښاغلی جناد همکار سا محترمه، دغه موږ دا وایو چې خوشبختانه تاسو افغانستان ته راسي. راسی دغه آبادی و دغه د ترقی کارونه چوینه چې دلته امارات په کار اچولې دي دلته ورځ په ورځ اکار تاریخي او د خوشحالي زائد دي دا چې موږ سجدي وکړو پر دې غریانم ته په بار بار سجدي وکړو او دغه شکریا نو صدقه او دا چې بعضی کسان نو منفي تبلیغات کوي چې مالیات دومره ولرستوي دي مالیات دومره دا خلک دا نا غیر عادلانه مدي دا غیر په غیر عادل دا به خپل خوش هغه دې خپل
خوشحالي بله بله فهمیده شد. خوب شد که شما از موقف طالبا بس کردین، طرف طالبا ممنون که پا میزنن. به هر حال دیگه اگر شنونده نیست همکار عزیز که به یکی از شنونده های ما گفتیم که از سهمیه شنونده از کابل که خودشان خبرنگار آزاد هستن، از اونا بشنویم که اونا برای ازی شنونده عزیز ما که اداره دعا میکنن اونا چی گفتنی دارن، چی میگن؟ من ایسی یک شاهد عینی آقای آزاد.
نظر سر ببینین، اونا خو نظر خودشان هست، شاید هم به یک وظیفه موقف دولتی دارن، از اون موقفشان دفاع میکنن و مسئولیتشان شاید ایجاب بکنن که از موقف دولتی خود دفاع بکنن و تعریف بکنن از این کارهایی که شده. درست است، دولت مکلفیتش همی است که در قبال جمهوری مالیات بر مردم خدمات را بکنن، اما ما متاسفانه در کابل که پایتخت است شاید هیچ نوع ارائه خدمات از طرف دولت نبودیم بر مردم. یک دست فروشی که روی سرک است و ماهانه حداقل 5,000-6,000 افغانی مالیه تحویل میکنه و خانهش هم ببینیم مثلا در یک بلندی های ارتفاعات کوه قرار داره، آب و آشامیدنی نداره، اونجا برق منظم نداره، سرک نداره، خدمات صفایی اونجا وجود نداره، اما در مقابلش دولت یا حکومت مالی از بهشان میگیره، صفایی از بهشان، پول صفایی سالانه جمع میکنه و او هم بزور از بهشان میگیره و ما شاهد کدام ارائه خدمات از طرف دولت نبودیم. در تمام دنیا وقتی مردم مکلفیت دارن که مالیه بپردازن، در مقابلش دولت هم مکلفیت داره که بعد از جمهوری مثلا مالیه بر مردم خدمات اجتماعی برای زندگی حداقلیشون ارائه بکنه. در مقابلش مثلا شفاخانه رایگان وجود داره بر مردم، بیمه رایگان، کسایی که توانایی پرداخت پول شفاخانه ندارن در دیگه کشورهای دنیا وجود داره بر مردم فقیر و مسائل دیگه مثلا که هستن نظر بر کشور فرق میکنه. اما متاسفانه ما در افغانستان این چیزا رو نداریم. فقط بزرگترین مسئله ایست آقای نظر که ما فعلا قانون نداریم. با تحولات اخیر که در افغانستان اتفاق افتاد، قانون اساسی افغانستان باطل قرار داده شد نظر به حکمی که صادر شد و ما عملا اگر بگیم که ما قانون مالیه نداریم خود نداریم، چون قانون اساسی نداریم. وقتی قانونهای فرعی همه زیر شاخه‌های قانون اساسی است، وقتی قانون اساسی باطل میشه همه قوانین باید باطل باشه و دولت باید در چنین وضعیتی اصلا مالیات جمع نکنه، چون قانون وجود نداره. ما وقت قانون اساسی نداریم، قانون مالیات هم نداریم، مثلا قانون خدمات شهرداری هم نداریم، قانون صفایی هم نداریم، چون اینا همش منشأ میگیره از قانون اساسی و متاسفانه تمام قوانین در افغانستان باطل است. یگانه چیزی که مانده و به جای خودش هست و تطبیق میشه و خیلی هم به شدت تطبیق میشه، این مسئله جمهوری صفایی و مسئله جمهوری مالیات است و در قبالش خدماتی که برای مردم ارائه میشه متاسفانه صفر است.
بله، بسیار زیاد تشکر آقای آزاد خانابت که در برنامه اشتراک کردین. خب آل، با اجازه استاد شفیق کم از آقای امیری در مورد این سیستم مالیات یک کم بپرسیم، بعد از او شما در مورد وظایف دولت که چی باید شه و قانون هست یا نیست و چطور باید قانون جور شه و یعنی متخصصین در دیگه دنیای چیزها را جور میکنن، روی از او کم شما با صحبت بکنین. خب آقای امیری، شما شنیدین بعضی شنونده بعضی کسایی که از موقف طالبان دفاع میکنن اونا مسائل مثبت گفتن، اما آقای آزاد و بعضی شنونده دیگر شنیدیم که اونا شکایت دارن از مقدار مالیات که یعنی انواع و اقسام مالیات بستلا ازشان گرفته میشه. حالا از شما بشنیم یعنی به شکل عادلانه چی باید شود که مردم بتانه یک کمه که بستلا دیگر را یک نفس آزاد بکشن، کاروبار خود بتانن پیش ببرن. چی میگین آقای امیری؟
تشکر مجدد از برای تمام خدمت همه گیر خصوص جناب استاد فیزی. طرف جناب نظر فکر که یک دربسن بود گفتیم که اول پیسدار شد یک آدم بعد از اون مالیه گذاریم. متاسفانه که دیگه حال پیسداری خونسار کم ماده کن پیسای داشتگی هم در مالیه خلاص شده رای سکسد. از این طرف ما در بعض مورد داریم که میتونیم مالیه که افزود بکنیم. اگر اوائل دولت باشه، منظور از برند بردن اوائل دولت باشه، ما و جاهای دیگه است، وریانت های دیگه است و امکانات دیگه است که از این طریق ما میتونیم اوائل بالا ببرن و اینا مثلا برای اون مصارف خود دولت از استفاده بکنن. اول جایست که اون مصارف هایی دستان بالا نمیره. مثلا ببینید ما در اشیای تجملاتی، اشیای لوکس، اشیایی که اصلا شما ببینید که بدر در افغانستان هم شاید نخوره و ازدادتر از یار اسپورت میشه میره طرف کشور همسایه، ولی ما که میگیریم مولیت بسیار سبک و کندی داره. اما برای از این طرف باز طبقه متضعفه که تحت فشار قرار داره و اینا مولیت های گوناگون وضع میشه که البته ما صدا رو در کابل با مسئولین امارات رساندیم. مشکل وجود داره، طرز عمل یا قانون یا گرفتار عقص مالیات وجود امنیه نداره و متاسفانه پیشتر مرز کنم خدمت شما که تیم تخنیکی جمع‌آوری مالیات وجود نداره. هر کس، هر اداره، هر ریاست، حتی بگم به هر منطقه به شکل سرکوی مالیه گرفته میشه که در اینجا مثلا تعداد خود از مالیات شاره خالی میکنه یا قسم دموره های خود روان میکنه که مالیات کم پرداخت کنه، ولی یک بیچاره دیگه در گیر میفته که او بیچاره نه شناخت داره و نه از گفا خبر داره. که من نمونه مثال بیشتر برای شما زدم، یا کسر من فراغ دارم که از 6 تا دکان پارسال 100,000 افغانی مالیات داده، امسال بالای 200,000 افغانی. غیر از این طرح مالیات بوده. البته این تکس شاروالی علایده است، مصارف برق علایده است، خدمات دیگه کسو علایده است. گیری یک کسی 4-6 تا دکان داره، اینی فکر کنید به اینی میزی محاسبه را داره. وقتی که با پرسان کردیم، تحقیق کردیم، رفتیم که چرا تو گرفتن بشه، میگه برو مراد شام چه نگره چه نگره شدی گرفتن والا دلک گرفتیم. این یکی منطقه جواری اخذ مالیاتی نیست. ما پیشتر هم عرض کردم بازم که ما جلسات رو با مسئولین اوائل گمرکات داشتیم، با وزارت مالیه و از طریق اتاق صنعت مدن، از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری همیشه این موضوعات بحث شده و مطرح شده. دیگه انتظار از این داریم که مسئولین امارات هم در این مورد جدی توجه بکنن و کارهای بهتر به خاطر جمع‌آوری عواید جمع کنن، خصوصی مالیات سراسنگینی که از قشر ضعیفه که زیر خط فقر صفر زندگی میکنه، از اینا باید مالیات برداشته شه.
بله تشکر امیر جان محترم. خب استاد شفیق، شما شنیدین بشری موضوعات در این جمعی سیستم گرفتن مالیه، یعنی چطور مالیه را میگیرن، یا یک سوال بزرگ است که مثلا در دیگه جایها اینطور دستی کده نمیگن که پرتو مالیه را در اینجا در اینی خلطه یا در یک پتور آواز کنن بگوین پرتو تو گپا. اونجا مثلا سالانه حسابی میشه، کتابی میشه، اوراق دیده میشه، باز اگر بعد از او حواله میشه ترکپا. این سیستم چطور باید شوه که غالمغال مردم هم نبرای مردم راضی باشه، یعنی وقت داشته باشن، حتی بسیاری مالیه رو نمیتن مثلا یک شش ماه بعد هم بتن، کسی اخن شما کم نمیگیرن، بندیش نمیکنن در دیگه بسیار جایا. امی خود سیستم عقض مالیه هم از خود یک اصول و راه و چای داره. از او خاطر شما که در دولت سازی تجربه دارین، این موضوع چطور باید تنظیم شوه که قال مقال مردم نبراید؟ چه فکر میکنید در این مورد؟
جناب نظر سن، اول خب با مشوخی شما یک جمله را من اضافه بکنم که ارث ملاها و طبقه روحانیون در جامعه افغانستان همیشه از زبانزد عام است. در اون قسمت همیشه میگونه دیدگاه بوده که بیشتر از دیگرها اونا ارث دارن. حال خب اون قدرت سیاسی در اختیارشان است. نظم سیاسی که امروز در افغانستان به وجود آمده از یک طرف درست است، یک امتیاز است که برای اونها پس از تحولات اخیر در راستای خواستای اونها قرار گرفت و انجام یافت. اما از طرف دیگه به تمام معنا میفهمیم که رهبری دولت از به صورت عمیق در شرایط فعلی یک مسئولیت است و یک مسئولیتی که از یک طرف مردم قضاوت میکنه، از طرف دیگه قضاوت تاریخ نسبت به او صورت میگیره. خب ما میایم سر پرسش شما. وقتی ما از دولت صحبت میکنیم که دولت از یک سو مطابق قانون حق داره که از مردم مالیه گردآوری بکنه تا در راستای خدمت به مردم بیشتر بکشه و این خدمات هم شامل امنیت است، شامل رفاه اجتماعی است، شامل تعلیم است، تحصیل است، صحت است و پیشرفت جامعه است و تدبیر پالیسی ها است. تمام این نکات در جریان بحث امروز بازتابه. اما از سوی دیگر اجازه بدین که مهمترین مکلفیت گروه حاکم را برشماره، نه از روی یک نگاه منفی، نه از روی یک نگاهی که اونها احساس میکنن که در برابرشان کسایی که در خارج است دیدگاه منفی داره و بیشتر تبلیغات میکنه، از یک نگاه دلسوزانه و ایمان شهروند افغانستان که کل ما احساس تعلق نسبت به وطن داره. در گام نخست اگر اینا میخواین یک وضعیت بهتر را در افغانستان رقم بزنن، من فکر میکنم که با مردم آشتی بکنن. خوبترین مشخصه یک دولت آشتی اجتماعی با مردم است. آشتی اجتماعی از کدام طریق محقق میشه؟ برگشت به اراده مردم. اراده مردم باید ممثل قدرت باشه و این تمثیل قدرت از طریق تصویب قانون به وجود میاد. ما نیاز داریم که قدرت سیاسی را مبتنی بر قانون بسازیم. از این جهت مهمترین مؤلفه یک دولت داشتن قانون است. تا زمانی که پایگاه قانونی وجود نداشته باشه، تا زمانی که دولت صاحب اقتدار از طریق قانون نباشه و این قانون از طریق اراده مردم پدید نامده باشه، هیچگاه اون نظم سیاسی در اون جامعه اموار نمیشه، با بسترهای جامعه منطبق نمیشه و با پایداری و ثبات نمیرسه. پس به این خاطر است که پرسش‌های جدی در مورد جمهوری مالیات مطرح میشه و نگاه مردم بدبینانه میشه. وقتی این کار صورت بگیره، من فکر میکنم که صلح اجتماعی باعث ثبات سیاسی در افغانستان میشه و شما میفهمید که ورشکستگی اقتصادی در افغانستان تا اینکه بیشتر جنبه فقر داشته باشه، بیشتر جنبه اقتصادی محض داشته باشه، جنبه شکست نظام های سیاسی در افغانستان است. ما امواره در تاریخ ما شاهد گسیست نظام های سیاسی بوده. ما این انقطاع سیاسی باعث شده که سرمایه گذاری در افغانستان صورت نگیره. اعتماد امگان و اعتماد جامعه سرمایه گذار نسبت به افغانستان محقق نشود. به این لحاظ است که ما به ثبات اقتصادی و ثبات سیاسی دست نیافتیم و از طرف دیگر چرخش اقتصادی و در واقع مبادله کالا و میزان درآمد که از نتیجه این مبادله ایجاد میشه او به میزان بسیار کمتر به جامعه افغانستان باشه. وقتی شما سنجش میکنید نسبت به دوره جمهوریت، البته در سالهای 2016 و 2017 چرخش اقتصادی که اینجا شخصیت خوب آقای آزدش آفیزی هم حضور داره، بالای 16 تا 17 میلیارد دلار تا گاهی بیشتر از او محاسبه میشد. حالا ما در شرایط فعلی افغانستان اگر ببینیم، چرخش اقتصادی به دلیل بنبست سیاسی، به دلیل به انزوا بودن حاکمیت موجود، به لحاظ محدود بودن سیستم بانکی بسیار پایین آمده. وقتی یک نظم سیاسی نتواند در جامعه اعتماد را کسب بکنه، در یک جامعه بر اساس قانون حکومت بکنه، در اون زمان است که چرخش اقتصادی هم پایین میاد، مبادلات تجارتی کاهش پیدا میکنه. پس مهمترین وظیفه برای یک گروهی که امروز حاکمیت را در اختیار گرفته ایجاد دولت مبتنی بر قانون است. دوم، کوتاه خدمت شما میگم، این است که به شرایط دولت تقسیم غنایم پایان بدن. شما این رو شاهد هستیم که دوباره ما شاهد جزایر قدرت هستیم، اما با تفاوت این که در اون دوره گروه ها تنظیم های مختلف جزایر قدرت در افغانستان ساخته بود، اما امروز از جریان طالب های از تحریک طالب ها 4-5 جزیره قدرت است که ملا عیبت الله از وزیر داخله، سراج الدین یقانی از وزیر دفاعشان است، ملا برادر است، کدام اینها یک جزیره قدرت است؟ این جزیره قدرت در واقع یک پارچه نیست. ما باید دارای یک حکومت یک دست و یک پارچه به اساس تخصص و شایسته سالاری باشیم. پس به این لحاظ شاخصه سیام برای حکومت که بتونه مکلفیات خود را انجام بده فراگیری حکومت است. فراگیری نه از اون بحث‌های بسیار تنگ نظرانه که در افغانستان بیشتر روی قومیت و بحث‌های قومی میچرخه، از نظر تخصص، از نظر جیان.
آقای شفیق تشکر برای که ببخشید که قطع کردم، برای وقت کم مانده، یک برنامه با جنبندی شوه. استاد حافظی در اینجا بسیاری از زحمت کشتن، بسیار زیاد پیام نوشته کردن، من خواستم بعدشانه اگر شما جواب بگوین. مثلا خانم فریبا شنسب نوشته کردن که از نگاه اسلامی کسی که پول بیش از مصرف و مکانی اضافه از نشست و از نشستن و طلا و زیورات و از این قبیل مسائل داشته باشن، بعد از او باید مالیه بتن یا زکات بتن. اینطور یک چیز رو گفتن که ما از دور خوانده نمیتونم، زیاد مشکل شد برم. دیگه آقای یاسین رضایی نوشته کردن که محترم شما هم بلا میکنین، پیشکی شکایت کنی به کی بگویی که گپ ما رو گوش میکنه، به هر بهانه بزور جمع میکنن، گپ بزنی لتت میکنن، زاری کنی دو برابر میشه. سابق سال یک دفعه مالیه جمع‌آوری میشد، حال ما یک دفعه جمع‌آوری میشه. از این قبیل مسائل به زبان آوردن. از خاطر استاد محترم، این به یک ریفرم، به یک اصلاحات بسیار شدید ضرورت دارن. به خیال می شما چی پیشنهاد میکنید؟ توقع شما چی است که حکومت طالبان قدر توانایی دارن که یک سیستم مالیاتی خوب تره بکنن که هم مردم راضی باشه و هم دولت بسلات؟ چی میگن آقای حافظی؟
بریم و مشکلات که اساس و بنیاد حل مشکل است به رسمیت بشناسیم. افغانستان دچار مشکلات ساختاری، مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی، مشکلات فرهنگی، مشکلات اجتماعی است و معضلات انباشت شده از دورانهای قبل وجود دارد در کشور ما. مسئله قانونگذاری و تأمین عدالت آرزو و آرمان همگی است، ولی در تئوری خوب است که رای حل پیدا میشه، ما در عمل مهم است که چگونه ما میتونیم که عدالت تأمین بکنیم، شفافیت تأمین بکنیم. می حکومت سابق فساد از بین برد، اگر اونا یک نظام می داشته و دلیل فساد هم بود که این حکومت خارجی ها و گروه ائتلاف در ماه اکتوبر از بین برده بودن، افغانستان یک الترناتیو حی حاضر نداشت که بیای وظایف دولتی رو بوده بگیره. تا ای که در بند یک کشور خارجی کنفرانس گرفتن و بازار کس از رو پیدا کردن آوردن، این حکومت که آمد برنامه نداشت، برنامه رشد اقتصادی نداشت. اول حکومت گرفتن، باز گفتن باز فکر میکنیم که چی کنیم. در حالی که در دیگر دنیا رقبای سیاسی رقابتشان در طرح های از واست، اما میورای فکری که دارن که مثلا ما چگونه مملکت پیش میبریم، ترکیب رهبری ما کی هست، کدام آدم ها هست، آدم های پاک هستن، آدم های دانشمند هستن، آدم های با تجربه هستن یا آدم های تصادفی فرصت طلب هستن، به مو اساس اینا میرن. عالم ما یک چیزی اگر داشته یک وقت نشته کردم که نبودی بدیل سیاسی و دوام فاجعه در افغانستان. همیان هم متاسفانه ما یک بدیل متعارفه که تمام کاستی ها و کمبوده های تاریخی انباشته شده را بتانه حل کنه و ما توقع داشته باشیم که اونها اگر داری خوبتر وجود میارن، انوز به نظر ما همو قوام نیافته. به صورت پراگنده و به صورت بالقوه سطح آگاهی و سطح تعلیم و تربیه ما بسیار بالا رفته، ولی هنوز ما یک محور فکری که در اون رشد اقتصادی افغانستان مطرح شده باشه، در اون نظام مالیاتی ما پیش بینی شده باشه، در اون نظام سیاسی و اجتماعی و حقوقی ما پیش بینی شده باشه و آگاهانه باشه و حاصل فکر خود ما باشه، با استفاده از تجارب جهانی نداریم. ما وقتی که حکومت ها تبدیل میشن، اینا نظریات از دیگر ها وام میگیرن و این سبب میشه که مطابقت نداشته باشه با واقعیت های جامعه ما. بران ما نیازمند ایجاد یک الترناتیف فراگیر هستیم که در او تمام مغزه های متفکر کشور ما بتانن دور هم جمع شوند و برای بیرون رفت از این مشکلات و معضلات فکر خود پالی هم قرار بتن، احساس مسئولیت بکنن و احساس آرامش بکنن و در فضای صمیمانه مطمئن بتانن برای افغانستان کار کنن. که او را ما هنوز نداریم.
بله، وقت برنامه به کلی به پایان رسید. از او خاطر خانم ماریا رهین انشالله در برنامه های بعدی تلافی خواهد کردیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان خانم ماریا رهین استاد پانتون، محترم آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و همچنان استاد شفیق الله شفیق و همچنان دیگه مهمان ما که اونام فعلا قطع شد، آقای محمد محسن امیری که معاون اتاق صنایع و معادن بودن. از اونام تشکر و از تمام شنوندهای محترمی که در این برنامه تلفن کردن و سهم گرفتن از اونام یک جان تشکر. و هر وقت خواسته باشن میتونن برنامه مورد نظر خود به ما پیشنهاد کنن. موضوعتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.